بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. دین اسلام یہ دین بسیار وسیع است و فراگیر، تفاوتش با بعضی ادیانان است که در این دین علاوه بر عبادات، بخش عبادات و احکام الهی، حقوق الله در حد وسیع در دین اسلام برای زندگی بشر، آداب معاشرت، احکام معاشرت و احکام معاملات در دین اسلام هم آمدان. دین اسلام برای ما علاوه از عبادات، ایمان، اعتقاد که تقویت کننده معنویت ما هستند و سازنده معنویت و روحانیت انسانان و عبادت مستقیما برای الله تعالی، حقوق انسانها را و الله تعالی در نظر گرفته و در حد وسیع بیان کرده است. معاملات هم در دین اسلام آمده و بخش بزرگی است که چگونه ما خرید و فروش و اجاره و غیره ما در دین اسلام، رهن و غیره چگونه باشد. همه معاملات را الله تعالی به ما رهنمایی کرده و هم معاشرت الله تعالی ما را رهنمایی کرده و بلکه در تمام شؤونات زندگی آنچه که ما نیاز داریم و احتیاج ما هست در دین اسلام به ما هدایت داده شده، راه درست و راه صحیح و راه اسلامی. و امروز در این وقت مختصر در رابطه با معاشرت خواستم که کلمات شکسته را خدمت شما عرض بکنم و معاشرت به معنی که ما با دیگر انسان ها چگونه زندگی بکنیم، حق و حقوق انسان ها چه تعلق با ما داره، حق همه انسانیت با ما تعلق میگیره. ما به عنوان انسان باید حقوق همه انسان ها به عنوان مسلمان، حق همه انسان ها را رعایت کنیم، حقوقشون را و حق زن و فرزند هست، همسایه والدین هست و ولد فرزند، و لحاظ فرزند حق داره بر پدر و مادر، همانطور که پدر و مادر حق بسیار بزرگی بر فرزند داره. این حقوق از جانبین، و لحاظ در حق فرزند فرمودن هدایت آمده است آن حضرت صلی الله علیه وسلم که وقتی که فرزند متولد می شود و به دنیا می آید، اولین کاری که نسبت به فرزند انجام می گیرینه که به گوشش آذان داده شود، به گوش راستش آذان، به گوش چپش اقامت. و معنی اینه که در همین اولی ولادتش که متولد شده و به دنیا آمده است، شما بزرگی نام پروردگار را در گوش او فریاد بزنید، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. و اینها بگو لا اله الا الله، اینها به گوش او اعلان شوان و فریاد زده بشوان و این بسیار فایده داره و نتیجه داره. معلوم میشه که بچه در اون حالتی که هست که تازه متولد شده هنوز درک و فهم آنچنانی نداره، ولی میگن نام خدا باید به گوش او بخوره و یک اثراتش آنه که شیطان از او دور میشه، چون بچه که متولد میشه همون لحظه شیطان هم میرسه و شیطان او را مورد دستبرد قرار میده. و این حدیث آمده است مگر حضرت عیسی بن مریم که اللہ تعالی او را حفاظت کرد به خاطر او دعای مادر حضرت مریم رب اینی اعیزها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم و از شیطان ملعون، این مولوده که مریمه و از فرزند و اولاد و نسلش هم دعا کرد که شیطان رجیم به اینها دست برد نده فروردگارا و نجاتشون بده. و لهذا حضرت مریم و فرزندش حضرت عیسی از دست برد شیطان نجات. اما شیطان می آید و دست می زنه به این بچه و میگن که جیخ این بچه و فریاد یکی از همون دستبرد و تصرف خلاف جنس است که شیطان باشد. و لحظه فرموده شما اذان بدید، اذان شیطان فراری میده. اتفاقا کسی که جن گرفتگی داره به گوشش اذان میده، یک علاجش به گوشش اذان داده بشه و اقامت به گوش دیگرش انجام بگیره، شیطان او را ویل میکنه و فرار میکنه. لحظه شاید کلمات آزاد غیر قابل تحملن و غیر قابل برداشتن برای شیطان و یه اولی حق بچه است. و حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که متولد شدن از مادر، آن حضرت به گوششون اذان دادن و بعد روز هفتم فرمودن که برای او عقیقه بکشن و در جاهلیت هم عقیقه بود و عقیقه برای فرزند میکشتن و این از سنت حضرت ابراهیم علیه السلام جریان داشت. اسلام که آمد این سنت این رسم نابود نکرد بلکه این برقرار داشت و فرمود که شما عقیقه برای فرزند روز هفتم بکشید و در زمان جاهلیت از خون گوسفند بر سر بچه میمالیدن و موهاش را روز هفتم اسلامی کردن، میچیدن سرش را اسلامی کردن. آن حضرت فرمودن که شما روز هفتم موهایش را بچینید و عقیقه برای او دختر است یا پسر است بکشید و سرش را با رنگ زعفران و با عطر رنگی بکنید سرشون را به جای خون که پلیده و نجس هست با عطر و زعفران سر رنگین می کرد. چنانچه سر حضرت حسن تراشیده موهایش را اصلاح کرد و رنگ زعفران و رنگ عطر زدن به سرشون و آن حضرت از جانب خودشون برای ایشون یک حقیقه کشت و حقیقت دوتا هم آمده، یک تا هم آمده است. اگر کسان دارن بهتر است که دوتا بکشن، اگر نه یک گوسفند حداقل بکشه برای پسر یا دختر یکی. بعض روایت آمده برای پسر دوتا و برای دختر یک و به هر حال این قربانی هست که روز منا هم حاجیه سرا اصلاح میکنن و قربانی میکشن، نوع اتصال به همون داره و همین هم از حضرت سنت حضرت ابراهیم جریان پیدا کرده و جریان داشته است و خوشحالی بکنه، اجاره خوشحالی کنند پسره یا دختره. و اگر دختری اللہ تعالی داد اظهار نگرانی نکنند، چه بسا دختران که از پسر بهتره. و اگر فرزند پسر ناتوان باشه و پسر عاجز باشه یا پسر فردا فاسد باشه، 100% از او دختر صالح بهتر. ولهذا خیر با الله تعالی در پسر یا دختر هر فرزندی را که الله تعالی داد او را نعمت خدا بداری و فرمودن نام بگذاری و نامها را زیبا بکنی، نام خوب بگذاری. ان حضرت اسم یک نواش را حسن گذاشت، یک نواش را حسین گذاشت که همه از خوبی تعبیر میکنند. و فرمودن که شما اسم فرزندانتون را نیک بگذارید، خوب بگذارید، در نامهای خوب عبدالله و عبدالرحمن را آن حضرت فرمودن از بهترین نام هست. و لحاظه نام خوب فرد با همین نام فرزند شما صدا میشه و با همین نام فرد در روز قیامت فرزند شما را در صحرای قیامت صدا میکنه. لحاظه نباید این نام نام نادرست باشه. بعضی حالا نامای خارجی میگذارن و نامها نگاه میکنن که توی اروپایی ها چه نامی هست، در میان روسی ها چه نامه معروفه، و در بعضی از همون دور جاهلیت اسامی های مانده توی تاریخ ما و همون ها را سعی میکنن بگذارن. کوشش بشه که نام نام خوبی باشه، نام درسته باشه. اشکال نداره در فرهنگ های محل نام هایی که موجودن گذاشت بر فرزندان خود، ولی این نام معناش صحیح باشه، نامش معناش درست باشه. بعضی نام شنیدند و میگذارن به معناش فکر نمی کنه معناش چی، در حالی که نام معناش بده و نام معناش بسیار معنای فاسدی داره. و لحاظه نام های خوب بگذارید، دنبال نام های صحابه، نام های آل بیت و نام های پیامبران و نام های خوبان صالحین اولیاء الله را، دوستان خدا را، و یا هر نامی که تویش خوبی موجوده اون نام ها را ما سعی بکنیم که بر فرزندانمون بگذاریم و این بسیار چیز خوبی. فرمودم فرزنده را احترام کنید، اکرام کنید، فرزند توهین نکنید، به بچه ها اهانت نکنید. بعضی اصلا بچه ها توهین میکنن، برو گمشو. نه، بچه را برو گمشو نکن، او هم نفسی داره و او هم ناراض میشه، بغض در دلش پیدا میشه، اثر منفی در تربیتش میگذاره. نه، بچه را دست به سرش بکش، بیادبی کرد، محبت کن و نصیحت کن. بچه ها محبت کنید، با بچه ها دوستی کنید، بچه را اکرام کنید، بچه ها را تربیت صحیح بکنید، تربیت حسن، بچه ها را آداب خوب بیاموزید. بهترین عطیه شما و که شما به بچه عنایت می کنید اخلاق خوب هست، آداب خوبه، تربیت خوبه. بچه بهترین عطیه شما هست، بهترین میراث شما برای بچه هایتون تربیت خوبه، اخلاق خوبه، علمه، هنره که شما به بچه هایتون تعلیم بدید، اینا را کار تعلیم بدید، حرفه تعلیم بدید، دانشگاه ببرید، مدارس دولتی بفرستید، آموزش و پرورش برن درس بگیرن، یک شبت بیان مکتب قرآن یاد بگیرن، هم دنیایشون بلد باشن، زندگی بلد باشن، به بچه ها بیاموزید، هم آخرت را بیاموزید. این طور نباشه که بچه آخرت بلد باشه دنیا بلد نباشه، چون توی دنیا زندگی میکنه و دنیا نمیتونه اجنبی باشه، باید یاد بگیره اخلاق زندگی را در دنیا. و هم این طور نباشه که دنیا بیاموزید فقط و از آخرت غافل باشه و بی خبر باشه، آخرت تا نداند و دین نسبت به دینش به اطلاع باشه و ناوارد باشه نسبت به دین. این تربیت تربیت خوب نیست. هم دنیای خوب و هم دین کامل و دین خوب را بیاموزید که آخرت هم آباد بکنه، دنیا را آباد. دختران هم محبت کنید و جلوی دختران پسران بیشتر محبت نکنید، بلکه مساوات بین فرزندانتون قائل بشه، همه را با اونها محبت کنید، با همه دوستی بکنید. اگر یک قرائتیه دادید به همه بید، این طور نباشه که به یکی بیدید باقی را ندید. هم بچه ها با فرزند از پدرشون ناراض باشن و مادرشون ناراض باشن،
و هم بین خودش بغض پیدا میشه، بچه ها با هم دشمنی پیدا میکنن. شما راضی نباشید، ما راضی نباشید که فرزندان ما بین خودشون دشمنی داشته باشه یا با ما دشمنی بکنن. نگاه مساوی به همه فرزندانتون داشته باشید و این آموزه اسلام هست. و فرموده حضرت که اگر من به کسی از فرزندان عطیه بدم و بخشش بدم، به یکی من ترجیح میدم که به دختر بدم به جای پسر. ولی فرمود الله من همه فرزندان پسر و دختر اگر عطیه بدم به همه میدم، دستور همینه. ولی اگر این بود که بنابود به یکی بدیم، دختر که زیب تری به او میدن و او دختر مضافش بیشتر نیاز داره به محبت و توجه والده و توجه پدر و مادر. ولهذا همه اینها نعمت فرمود. فرمود هر کسی که با دختران و خواهران اگر در خوبی بکنه، محبت بکنه، برادر با خواهر محبت بکنه، پدر با دختران محبت بکنن و اینها وقتی به بلوغ میرسن سن و ازدواج میکنن به خانه شما میره، فرمود اینا مایه نجات برای شما میشن، مایه عفو خدا میشن، مایه مغفرت الله رب العزت میشن. قدیما میگفتن در زمانی که علم نبود، گفتن که مثلا ما دخترم مجانی بزرگ بکنیم و به ازدواج کسی میدیم، بریم پول میگرفت از دامان، بالاخره حق شیر میگیره مادر، پدر حق میگیره. این برخلاف اسلام هست و اسلام میگه نه، پدر و مادر هیچ حقی ندارند که بگیرن. البته اگر میگیرن برای خود دخترش حاله نداره، ماریه بگیرن، چیزی برای او بگیرن، درسته، ولی خودشون نگیرن نخورن. چرا؟ که اونها را هم اجر الله کافی هست، الله به اونها اجر میده و حتی بعد بهشت آمده که الله تعالی به اونها عنایت میکنه. با دختران خوبی کردن، محبت کردن، به احترامی نکردن، توهین نکردن، تمیز قائل نشدن و دختران با حرمت به خانه بختش فرستادن. و لحاظا برای این الله تعالی بهشت عنایت میکنه. دوتا دختر یا خواهر آمده، ستا آمده و لحاظا اینها خیلی اجر دارن و اینها جزء حقوق انسانان و آداب معاشرت و حقوق معاشرتی هستن که بر ما لازمان و ما باید اینها را ادا بکنیم. و سعی میشه که دختران و پسران وقتی به سن بلوغ میرسن و سن بلوغ برای پسران و دختران نزد جمهور 15 ساله و در میان اهل سنت و بعد امام ابو حنیفه فتوای جداگانه هم داره اینجا که میگه دختران به 17 سال یا 18 سال سن بلوغ دختران و لحاظا به سن بلوغ که میرسه ازدواج بدن دختران و پسران. فرمودن بعد از بلوغ اگر فرزند مرتکب گناه بشود، پدر و مادر در گناه شریک و گناهشون میرسه، چرا او را ازدواج ندادن. و برای دختران توصیه است اینه که از دختران در سن پایین ازدواج ندید، بگذارید دختر سنش بالا بره، حد اقل 15 سال بشه، ولی اگر دختر 17 ساله بشه، 18 ساله بشه و درک داشته باشه، بتونه حق شوهر رعایت بکنه و این بهترین سن برای ازدواج 17 سال یا 18 ساله بشه. سن قانونی چه قدره ها؟ 18 ساله؟ بله بله بله. اینه که این سنها با قانونی هم میفرما 18 ساله و اگر 18 سال رعایت بشه که سن قانونی هم کارشناسی شده. ولهذا فتوای امام رحمه الله تعالی هم در اصلش هم همینه. ولی به هر حال اگر زود کسی ازدواج بشه، حداقل 15-16 سال 17 سال دخترها برسه و بعضی تسریم میکنن و یه دیگه عوارض داره، دیگه مشکلات داره و لحاظه از ازدواج در سن پایین فرهیز میشه، مخصوصا مردم امروز که همه ما بالاخره دور عصر ماشینی هست و بالاخره همه غذا همه بالاخره با مواد شیمیایی در اختیار ما گذاشته میشند و رشد بچه انقدر نیست. پسر باشه یا دختر باشه رشدش ضعیفه، قوتش ضعیفه، و لحاظه بگذاری تسنه والا تر. البته حد سای بشه که طولانی نشه، بعضی میرم 30 ساله 40 ساله دختر یا پسر، 35 سال 25 سال، اینها سنه بالا وز در همین بلو به هر حال ازدواج داده میشن. وقتی که داماد مناسب گیر بیاید و یا برای پسر بعد همسر مناسب گیر بیارد، و لحاظ از دم خانه رد نشه خواستگار مناسب، و ترتیب ازدواج داده بشه این مناسبه، و بهتر هست و افضل و اولاست. الله تعالی به من و شما توفیق کنه. درودی ختم فرمایید. تاکید میکنم بنده خدمت شما که ازدواجاتون را مطابق به شریعت اسلام انجام بدید و ازدواج خلاف شر نباشه. ازدواج ما مشکل کردیم و این مشکلات ازدواج مال اسلام نیست، این مال غیر مسلمانانه، مال جاهلها هست، جهلای و مال جاهلیت همین قرنه که ما زندگی میکنیم هست. ازدواج امروز مشکل شده، ازدواج آسان کنید باید حتما یک سرویس اطلاع 30 میلیون تومان با اطلاع بگیره بیاره، 20 میلیون تومان با اطلاع بگیره بیاره، و باید 2000-3000 نفر غذا بده. عزیزی پیش من آمد و گفت ما را کمک کنید که ما یتیمیم و می خواهیم که امون یتیم ازدواج بدیم. حالا یتیم نبود ولی خب گفت پدر سرپرست ندارم. من گفتم برای مهمان، من گفتم چند نفر مهمان دارید؟ گفت 1000 نفر. و ماشاءالله تو که یتیمی و 1000 نفر می خواهی غذا بدی، تکلیف دیگران باید دیگران 5-6 هزار بیارم غذا بدم. لازم نیست که ما خلق خدا را دعوت کنیم، جا برای نشستن نباشه، حرمتشون حفظ نشه، غذایشون نرسه. شهریست 1 میلیون نفر تو این شهر نزدیک به 1 میلیون زندگی میکنه، مگر میتونی همارا منشان فضیل 50 نفر دعوت بده، 40 نفر 100 نفر، و طلا و جواهر زیاد نخوا، و به اندازه که طرف توانایی داره با او ماریه سنگین نگذارد. من باید 100 سکه بگذاریم، 200 سکه بگذاریم؟ نه، طرف آمد ببین که چه اندازه توانایی داره، به اندازه توانایی ماری ازدواج آسان کنی برای دختران و پسران، سهل کنی تا دختران و پسران ازدواج کنن. بعد از انقلاب واقعا یک چیزی خیلی خوبی که اتفاق افتاد، همه ازدواج های دست جمعی 3000 نفر 4000 نفر توی دانشگاه ازدواج میکنن، و اینا خیلی خوبه. ولی حاضر این چیزی خوبی، سنتی خوبی، بعضی جد با شیرینی میارن، پذیرایی میکنن و ازدواج، حتی گوشمند هم نمی کشن. ولی حاضر شما اگر تکلف هم بکنی باید اندازه باشه 100 نفر 200 نفر 150 نفر. این نصیحت برای همه ماست. من خودم را همین خطاب به خودم هست که دوست دارم باید همین کار انجام بگیر. این زواجه دست جمعی 10 نفر 20 نفر در بسیار جا از کشور ما معموله، و چیزی خیلی خوب یک طعم داده میشه به همه، و دعای و صحبت و مراسم و تمام، و اینا خیلی خوب بود. ارگو دهولو رقصو اینا خلاف شرعن، و اینها را هرگز نیاری، این حزیره حرامه، این پوله که میری حرامه. برای این پول روز قیامت الله باز خاص میکنه، در قبر سوال میشه، در آخرت سوال میشه، مگر اینکه توبه کنید و الله شما را ببخشه. ولی از اسراف هم نباشه. بعضی ازدواجا فضیرائی را کسانی را فضیرائی بلدن، ولی جمع کردن غذا را بلد نیستن. بهترین غذا را توی لاستیک زباله می اندازن و در سطح زباله پرت میکنن، و گوشت سالمه، برنج سالمه، غذای سالمه، در حالی که دیگران محتاجن و نیاز دارن بالفعل برای این غذاها. و لحاظه عزیزان من ازدواج باید گذشته می گفتم باید جوان بره سربازی را خدمت بکنه، دانشگاه بره مدرک بگیره، بعد ازدواج میدیم. الان با این شرایطی که ماهواره ها دارن کار میکنن، ده ها ماهواره داره کار میکنه، و اینترنت و دارن به منکرات و معاصی دوست دختر و دوست پسر و تلاش دارن که دختران و پسران از خانه ها پرهی بدن دختران و بیگانه ها زنهای بیگانه با مردان بیگانه تماس بگیرن. ولهذا این امروز این فعالیت وسیع اینترنتی توی دنیا موجوده و مخصوصا در بین مسلمانان میخوان فساد و فحشا را بیندازن، منکرات را بیندازن. ولهذا باید که از بهترین علاجش ازدواجه و از او بهتر تقوی هاست که ما جامعه منکار بکنیم و جامعه را به خدا ترسی و پرهیزگاری وادار بکنیم و به این که این از این برنامه های ناجائز و حرام دشمنان ما استفاده نکنیم و پرهیز بکنیم و استفاده از این برنامه ها حرام و ناجائز و خطرناک هست. الله من شما را توفیق نهد کن انشاءالله آداب معاشرت ادامه پیدا میکنه یک دو جمعه و حق و حقوق ناس والدین و همسران و اینها مهمند که من شما خویشاوندان و همه مردم مهمند که به اینها باید مقدار توجه داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله محمد و علیه و صحبه.